اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین علی عبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن ارز اخیه المسلم وجبت له الجنه البته. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرایی ختم نمایید. جهت ترویح و شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که در فاطمیه های گذشته در جمع ما بودند، به رحمت حق پیوستند، تقدیم به محضر مقدسه صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات قراتری ختم نمایید. شام غریبان حضرت زهرای مرضیه است. قسمت اول عرائضم رو ادامه بحث جلسات گذشته در فرمایشات امام سجاد در رسال در کتاب دعای شریف مکارم الاخلاق و بخش دوم بحث رو انشاءالله فرازهایی از سخنان این بزرگبانوی عالم هستی و آفرینش حضرت زهرای مرضیه زینت بخش مجلس و محفل ما مزین به کلام حضرت گردد. سخن پیرامون گریز و رهایی از یکی از آسیب‌های جدی گناه به نام غیبت بود که امام سجاد به خداوند عرض می کند: پروردگارا توفیقی مرحمت کن تا بتوانیم با کسانی که ما را غیبت کردند با حسن ذکر با آنها برخورد کنیم. و اخالف من اقتابنی الی حسن ذکر. روایاتی رو در این زمینه در جلسات قبل خدمت حضار محترم تقدیم شد. بحثی هم پیرامون عوامل غیبت ذکر شد، مجازات سنگین غیبت از دیدگاه قرآن و روایات بیان گردید و وظایف مردم در مجالس غیبت هم اشاره ای شد که ما وظیفه داریم اگر در جایی غیبت مسلمانی می کنند حداقل با زبان خود با حضور خود او را یاری کنیم، دفاع کنیم، جلوی غیبت را بگیریم. روایتی است در جلد 72 بهارالانوار پیغمبر می فرماید من رد عن ارض اخیه المسلم وجبت له الجنه البته، اگر کسی از آبروی برادر مسلمانی دفاع کرد، دارن آبروشو میبرن، این دفاع کرد، جلو غیبت رو گرفت، رسول الله میفرماید این بهشت قطعا برش واجبه، این بهشتی است با این اخلاق، با این خلق خوب. روایات در این زمینه فراوان. جای دیگر رسول الله میفرماید من اقتی و عنده اخوه المؤمن، اگر کسی نزدش از برادر مؤمنی غیبت کردند و هو یستطیع و نصره فنصره، نصره الله تعالی فی الدنیا و الاخره، دارن غیبت میکنن، اینم قدرت دارد دفاع کند، یاری میکند، جلو غیبت را میگیرد، خدا هم او را یاری خواهد کرد در دنیا و آخرت. یعنی شما جلو گناه و غیبتی کردی، خدا هم در دنیا و آخرت از شما حمایت خواهد کرد و یاری خواهد نمود. یک بحثی که اینجا میماند و وعده برای این مجلس شد، مکرر افراد سوال میکنند آیا جایی هم هست که غیبت اشکالی نداشته باشد؟ به عنوان مستثنیات غیبت، که غیبت تفسیر خورده باشه، استثناء خورده باشد، چند جا هست، من اینها رو اشاره کنم. در یک روایتی رسول خدا می‌فرماید من القا جلباب الحیا من وجهه فلا غیبت له. این خانما خوب دقت کنید، خواهران محترمه، روایت در محجت البیضا جلد پنجم، پیامبر اکرم می‌فرماید اگر کسی حجاب حیا و عفت رو از چهره خودش فرو افکند، بی حیا بشه، بی عفت بشود، چه مرد و چه زن، حضرت می‌فرماید فلا غیبت له، این دیگه غیبت نداره. یا خواهر محترمه ای که با یک وضعی که خدا و امام زمان نمی‌پسندد خود رو آراسته در محافل عمومی حاضر شده، این خانم نه حجابش درسته، نه موهاشو می‌پوشونه، پای برهنه، لباس جلف و تابلو، حالا اگر نشستن گفتن دختر فلانی بد میگرده، این غیبت نیست، میگن خودت آبروی خودتو بردی، چرا تو پرده ی حیا رو بیاندازی، چرا حرمت شکنی خدا بکنی که غیبتت بکنن. اگر یه آقایی پرده ی حیا رو فرو افکند، رسماً تظاهر به فسق و گناه میکنه، باکیش هم نیست، از کارهای بدش هم تعریف میکنه، پناه بر خدا ما شراب خوردیم، با فلان کار خلاف رو کردیم، فلان عمل زشت رو انجام دادیم، اصلا پرده ی حیا رو انداخته، خجالت هم نمی کشد، گاهی اوقات کارهای اشتباه رو به عنوان هنر یاد میکند، پیغمبر میفرماد این غیبت نداره. اگه نشستی گفتی آقا فلانی آدم بی تقواییست، روش حساب نکنید، این آدم شرابخوری است، خودش هم میگد، این رباخور است، خودش میگوید، اینجا فلا غیبت له. پس یکی از موارد استثناءات غیبت نسبت به کسانی است که معلن به فسقند. بین اوزار محترم، یک کسی فسق مرتکب میشود تو خلوت خودش، تو اتاق دربسته، کسی هم نمیفهمه، تصادفی شما فهمیدید، نباید آبروشو ببرید، نباید او رو بی حرمت کنید، حالا این تو خلوت خودش یک غلطی هم میکند ولی کسی هم نمیفهمد، شما مچشو نگیر. یا خانمی یه وقت آمد پیش من گفت حاج آقا پسرم گذاشته از منزل رفته. خب یه دونه پسرم داشتم، اینم با یتیمی بزرگش کردم، گفتم چرا چی شده؟ گفت این پسر بعضی شبا میرفت تو اتاق درو میبست، میدیدم تا ساعت 2-3 بعد نصف شب چراغ روشنه. گفت کلید زاپاس اتاقو پیدا کرده. یه شب یواش درو باز کردم رفتم داخل، دیدم بله ویدئویی گذاشته و فیلم حرامی داره نگاه میکند. یه دفعه این جوان غافلگیر شد. آیان محترم، خواهران محترم، مچگیری کار خوبی نیست. مچ نگیرید، مچاتونو میگیرن. حواستون جمع باشه. قرآن میفرماید اذا مروا باللغو مروا کراما. با کار بد اگه برخورد کردی، حالا این آقا تو خلوت خودش یه غلطی میکند و کسی هم نمیفهمه، شما با بزرگواری بگذر. آقا امیرالمومنین خدمت پیغمبر بودن، رسول الله فرمودن یا علی اگر تو برخورد کردی به کسی که گناهکار است با او چه میکنی؟ حضرت فرمودن عبام روش میندازن. حضرت فرمودن دوباره سوال کردن اگر به همین فرد رجوع کردی، حضرت فرمودن عبام روش میندازن، یعنی میپوشونم. بار سوم حضرت فرمودن عبام روش میاندازن، پیغمبر فرمود لا فتا الا علی، جوان مرد یعنی علی. حالا ما طرف یه خطا ازش میبینیم رسوای خاص و عامش میکنیم، این خلاف اخلاق اسلامی است. ما یکی از ضعف‌های تربیتی تو نظام خانواده ها همینه، یه عیب از بچه هامون میبینیم چنان بزرگش میکنیم و چنان خراب میکنیم طرف رو که دیگه آباد نمیشه. یه بار نماز نخونده، یه بار یه اشتباه کرده، مرتب سرکوفت میزنیم، ولی خوبیاشو که نمیبینیم، حسنای اون رو که نمیبینیم. اون خانم گفت رفتم تو این اتاق، این جوان غافلگیر شد، خجالت کشید، مادرشو یه دفعه دید تو اون حالی که نمیخواد ببیند. گفت من تا میخورد بهش ناسزا گفتم، ای حرامت باشه زحمت هایی که برات کشیدم. اینم که دیگه آبروش رفت، پرده ی حیا افتاد، یه جو آبروداری جلو مادرش میکرد، اینم که رفت به باد فنا. گفت مادر من همینم که میبینی، میخوای بمونم یا برم؟ گفتم برو. گفت الان مدتی گذاشته رفته، نمیدونم کجا رفته. گفتم خانم فکر کردی کار خوبی کردی؟ گفت شما بودی چه کار میکردی؟ گفتم من به قرآن عمل میکردم. مردم قرآن رو بشناسیم. اونایی که با قرآن آشنا هستن، من توی مجلسی مثال زدم، مثل این محک هاییست که دست زرگره هاست، طلافروش ها. دیدی آقا یه محکی داره میزنه به یه فلز، میگه این طلا هست یا نیست، عیارش بالاست یا پایین. بدون اون محک کلا سرش میره. زرگر هرچه قوی باشد و طلا شناس، اگه محک نداشته باشد، ابزار نداشته باشد، یه وقت میبینی شیء تقلبی به اسم طلا هم میخرد. محک زندگی شما مردم قرآنه. قرآن رو اگر انس پیدا کردید، قرآن رو اگر یاد گرفتید، که حضرت زهرای مرضی یکی از نگاهاش به دنیا همین نگاه انس با قرآن هست، کلا سر مسلمون نمیره. به اون خانم گفتم من اگر جای شما بودم اونگونه که قرآن میخواد عمل میکردم. گفت قرآن چی میفرماد؟ گفتم این اتاق در اختیار فرزندت بود یا نبود؟ گفت چرا؟ گفتم قرآن میفرماد وقتی تو اتاق کسی، خانه کسی میخواید وارد بشید، اجازه بگیرید، بزن به در. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلمو علی اهلها. آقا خونه خودته که هست، این اتاق فعلا دست فرزندته، با اجازه وارد شو. کلید داری؟ میخوای بیای تو خانه؟ زنگ بزن بیا داخل. خیلی از اخلاق اسلامی رو ما فراموش کردیم. بابا شاید خانمت، شاید بچه هاتون تو منزل یه وضعی دارن، دوست نداره تو این وضع تو اونو ببینی. چرا غافل گیر کنیم مردم رو؟ گفتم خانم شما دو کار باید میکردی، یکی باید در میزدی و دوم با اجازه میرفتی داخل و دوم سلام میکردی. تو مثل کاراگاه ها رفتی تو، سلام هم نکردی، فوش هم دادی، خب بچت هم میذاری میره. من یه اخلاقی از پیغمبر براتون بگم، اینو حضرت امام در بحث محدوده حجاب امام استدلال به این حدیث میکنه که قرص صورت برای یک زن مسلمان در برخورد با نامحرم اشکالی ندارد، مشروط به اینکه این قرص صورت آرایش نشده باشه. این روایت رو امامم نقل میکنن، مراجع هم روش نظر دارن. آقای جابر ابن عبدالله انصاری، جابر ابن عبدالله میگه من در خدمت پیغمبر بودم، آمدیم در خانه حضرت زهرای مرضیه، پیغمبر میخواستن وارد بشون. حالا من روایتش رو بخونم، اصل حدیث هم امام باقر نقل میفرماد. ببینید اخلاق پیغمبر شما وقتی خانه دخترش میخواد وارد بشه چجوریست. والی که اون موقع آیون درا آهنی نبوده، درای چوبی با چوب خرما رو هم بوده، در رو فشار میدن در باز میشد. درایی نبود که امروز مثلا اف اف داشته باشد، درهای کنترلی باشه. آقا امام باقر علیه السلام میفرماد، جابر بن عبدالله انصاری میگد خرج رسول الله یرید و فاطمه، پیغمبر آمدن به طرف خانه فاطمه و انا معه، جابر میگه منم همراه پیغمبر بودم. فلما من تهینا الى الباب وضع یده علیه فدفعه، پیغمبر دستشونو گذاشتن رو در خانه فاطمه و یه فشار دادن و گفتن السلام علیکم، سلام بر شما. حالا از کجا؟ از پشت در تو کوچه به اهل منزل پیغمبر داره سلام میکنه. فقالت فاطمه تو و علیک السلام یا رسول الله، زهرای مرضی از داخل منزل صدای بابا رو شنید، صدا زد سلام بر شما باد ای رسول الله. پیغمبر فرمودن قال ادخل، اجازه میدی بیام تو خانه؟ قالت ادخل یا رسول الله، فاطمه زهرا فرمود پدر جان داخل بشید، بیاید داخل. قال ادخل و من معی، پیغمبر فرمودن دخترم من یکی همرامه، با مهمانم بیام داخل؟ بابا خونه دخترته که همینطور سر نمیشه بندازی بیای داخل، اجازه باید بگیری، آقا مهمون امرامه، اجازه میدی مهمانمو با خودم بیارم؟ من یکی از علمای بزرگ خدا رحمتشون کنه میگه فلانی من اگه از سه نفر بیشتر مهمون بخواد بیاد خونم، مهمونم برم یه جای دیگه پذیرایی میکنم. خانم ما چه گناهی کرده؟ آن صفره بند کنه برای ده نفر، اینا مهمونای منن، اون با تاوانشو پس بده. پیغمبر فرمودن دخترم من با اونی که همرامه بیام داخل؟ زهرای مرضیه فرمود قالت لیس علی غناءٌ، از که پدر جان من پارچه سرم نیست، مقنعه سرم نیست، اگه این کسی که میخواد بیاد داخل با ما نامحرمه من سرم برهنه است. فقال یا فاطمه، پیغمبر فرمود، حالا اینا همه صحبت ها از پشت در خانه است، حضرت زهرام تو منزل. فقال یا فاطمه خذی فضل ملحفتک، با پارچه سر خودت رو بپوشان، فغنی بهی رأسک، سر خود را بپوشان. حضرت زهرای مرضی میفرماد ففعل تو، من این کارو کردم، پارچه بر سر افکندم، سرمو پوشوندم. ثم قال، دوباره پیغمبر فرمود السلام علیک، دوباره سلام کرد، سلام بر تو. زهرای مرضی جواب داد فقالت علیک السلام یا رسول الله، سلام بر تو باد ای پدر ای رسول خدا. پیغمبر دوباره اجازه گرفت، قال ادخل، بیام داخل. قالت نعم، فاطمه زهرا فرمود بفرمایید. پیغمبر دوباره سوال کرد قال انا و من معی، من با مهمانم بیام داخل؟ قالت و من معک، شما با اونی که همراهتونه بیاید. بعد جابر میگه وارد شدیم که میگه من دیدم صورت حضرت زهرا از گرسنگی زیاد زرد شده بود، که اینجا ادامه حدیث جابر جریانی رو نقل میکند پیغمبر مطالبی که از همین قسمت استفاده میشه که جابر که قرص صورت حضرت زهرا رو دید، قرص صورت جزء مستثنیات حجابه. حالا عرضم اینه آیان محترم، ما تو روابط اجتماعی خانوادگیمون آداب اسلامی رو باید رعایت کنیم. اتاق فرزندت باید با اجازه بری داخل، اجازه نداده نباید بری داخل. بچه هاتون هم اینجوری تربیت کنید. قرآن میفرماد در سه وقت به بچه هاتون بگید، اونایی که بچه های جوان، نوجوان، کوچک تو منزل دارید، وقت صبح، وقت ظهر، وقت شب، بچه ها تو اتاق پدر و مادر باید با اجازه وارد بشن. سوره نور خدا تعلیم میدهد. خب اگر کسی پناه بر خدا فاسق شد، فاسق غیبت ندارد. یک، در روایت رسول الله می فرماید صاحب الهوا، هواپرست ها هم غیبت ندارن. کسانی که دنبال هواپرستیه، دنبال حق پرستی نیست، نگاش میکنی هر جا گناه، هر جا هوا و هوس، هر جا فساد است، این دنبال همون کار است، دنبال حق پرستی و خدا پرستی نیست، اینم غیبت نداره. صاحبان هوا، معلن به فسق، گناهکاری که آشکارا گناه میکنه تو جامعه، و الامام الجائر، پیشوای ستمگر، صدام غیبت نداره. اگر حاکمی ظالم و جائر شد غیبت ندارد. امام حسین نسبت به یزید فرمودن یزید رجل شارب الخم مؤلن بالفسق قاتل نفس المحترمه. یزید یه آدم فاسد شرابخور آدم کش، من حسین با او بیعت نمی کنم. یزید که غیبت نداره. از موارد دیگری که غیبت نیست دادخواهی است. در روایت داریم یک کسی میاد به عنوان دادخواهی، تظلم نزد یک کسی، یا فلانی به من ظلم کرده، به دادم برسی، این غیبت نیست. میاد به پدر شوهرش میگه آقا این پسر شما دست به کتک داره، فحش میده، حق منو ضایع کرده. خب حالا این رفته به پدر این جوان داری حرفا رو میزنه، این جنبه دادخواهی است. این عنوانن برای غیبت نیامده، میخواد کمکش کنن از شر ظالم نجات پیدا کنه، راهنمایی بشود، اینم غیبت نیست. از موارد دیگری که غیبت نیست، کمک خواستن از دیگران برای جلوگیری از گناه. آقا میاد میگه آقا ما توی منطقه هستیم، اینا همشون آدم های بالاخره گناهکاری هستند، از دین و حقیقت و واقعیت فاصله گرفتن، گناهاشون هم اینجوریست، بیاید کمکمون کنیم، اینها رو هدایت کنیم. داره کمک میخواد برای جلوگیری از منکرات، اینم غیبت نیست. یک کسی میگه آقا تو فامیل ما اینجوریست، آقا فلان عروسی ما رو دعوت کردن، مجلس مجلس خرابیست، شما بیاد اون مجلس رو اداره کنید، شما بیاد یه حرفی بزنید، شما بیاد یه صحبتی بکنید، شما کمکی کنید. اگر کسی برای جلوگیری از گناه از کسی کمک خواست، ولو این که بیان کند که اینها چه گناهی میکنن، ما تو روایات داریم باز اینم غیبت نیست، چون انگیزه خدمته، نه آبرو بردن. ببینید غیبت از ابتدا شما میخواید طرفو خراب کنید، بی حیثیت کنید، بی آبرو کنید، ولی وقتی کمک میخواید که آقا فلان شخص آلوده است بیاد کمکم کنید، این اشکالی نداره. مرحوم علامه مجلسی اول، مرحوم محمد تقی مجلسی، یک کسی بود با مرحوم مجلسی رفیق بود، یه تعداد از دزدای اصفهان هم با اون آقا رفیق بودن، اینم حریف اینا نمیشد، زورش نمیرسید. آن یه وقت شما خوبی دا حریف نمیشی، شما که بالاتر از پیغمبر خدا نیستید که. خدا تو سوره یاسین میفرماد دو تا پیغمبر فرستادیم تو انطاکیه، کارشون نگرفت، یعنی غالب نشدن. فعززنا بثالثین، یه پیغمبر دیگه رفت کمک اینا شدن، سه نفر فضای انطاکیه رو متحول کردن. یه وقت دست تنها هستی، مؤمن، کمکی میخوای، اخلاص هم داری، خوبم هستی، خوبم حرف میزنی، ولی دست تنها صدا نداره، باید بری نیروی کمکی بیاری. یا آقا با این دزدا رفیق بوده، هر کاری هم میکرد حریف اینها نمیشون. آمد به مرحوم مجلسی گفت آقا یه تعداد دزد رفیق ما هستن، ما هم حریفشون نمیشیم، من حاضرم یه شب شام دعوتشون کنم، شامش با من، ارشادش با شما. مرحوم مجلسی فرمود اشکالی نداره. یه شب جمعه این دزدا رو دعوت کرد، دزدا آمدن منزل این آقا، یه وقت دیدن که آیت الله محمد تقی مجلسی عالم اول اصفهان هم تو مجلس نشسته. خب نور و ظلمت که با هم جمع نمیشه، اینا آمده بودن اونجا عیاشی کنن، بگن، بخندن، لهو و لعب، و آقای مجلسی جلو مجلسی که نمیشه کارا رو کرد. خیلی اینا تو خودشون رفتن که عجب صابخونه کج سلیقه‌ای، عجب میزبان مثلا نفهمی. اینا نشستن سفره شام پن شد، مشغول به خوردن غذا که شدن، میگن مرحوم علامه مجلسی او خدایا ما آمدیم اینا رو ارشاد کن، هر چه شما میپسندید که بر اینا اثر میگذارد بر زبان ما جاری شود، گر تو نمیپسندی تغییر قضا را. خدای اگه دوست نداری اینا دزد باشن، آدمشون کن، ما هم بشیم واسطه آدم شدن اینها. اینا مشغول به قضا خوردن کشن، یک دفعه خدا به دل علامه مجلسی انداخت، رو کرد به رئیس دزدا گفت شماها آدمای نمک به حرومی هستی. یک دفعه اینا ناراحت شدن، تو هم رفتن رئیس دزدا گفت چه حرفی میزنی، ما نمک به حرومیم؟ گفت بله. گفت اتفاقا ما تو عالم دزدیمون آدمای نمک شناسی هستیم، ما یه بار نمک یک کسی رو بخوریم دیگه بهش خیانت نمی کنیم، نه به ناموسش، نه به اموالش، نه به جانش. این آقا که امشب به ما شام داده دیگه تا زنده این به او خیانت نمی کنیم، کی از ما خوشمرامتر، اسمشو میذاره با مرام. چی با مرام؟ مرام با مرامی تو یادت رفته که با خدا داری جفا می کنی، با چهار تا رفیق ناباب میگی با مرامم. مرحوم علامه مجلسی گفت شما حرمت نمک رو حفظ میکنی؟ شما چقدر نمک خدا رو خوردید، نمکدان شکستید، از قبل از خلقتتون پای صفه خان خدا بودید تو الان گناه یعنی نمک خدا رو خوردن و نمکدان شکستن. یعنی اینا ساکت چون حرفی نداشتن بزنن، همه بلند شدن به عنوان اعتراض، خانه رو ترک کردن رفتن. صاحب خونه گفت آی مجلسی ما شما رو دعوت کردیم که اینا رو درستشون کنیم، اینا که شان دشمن ما دیگه، ما نمیتونیم توی شهر زندگی کنیم. مرحوم مجلسی فرمون تو شام برای خدا دادی، ما هم برای خدا گفتیم، بقیه شو بذار به عهده خدا. همین که امام فرمودن و مرحوم حضرت امام ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه، کاراتون رو خوب انجام بدید، نتیجه جنبندیش با خداست. میگن فردا صبح سحر بود، مرحوم مجلسی میخواست بره برای نماز صبح، دید تو تاریکی اون سحرگاهان یه شبحی استاده، شبح آمد نزدیک، رئیس دزدای اصفهان بود، افتاد رو دست و پای علامه مجلسی به گریه کردن. گاغا از دیشب تو الان رفتم تو فکر، حق با شماست، ما آدمای نمک نشناسی است، نمک خدا رو خیلی خوردیم و نمکدان شکستیم، ولی از این لحظه به بعد آمدم قول بدم دیگه اگه نمک خدا رو میخورم نمکدان نشکنم. و همین گروه دزدا شدن از خوبای اصفهان، از نخبه های اصفهان. لذا عزیزان از مستثنیات غیبت کمک برای جلوگیری از منکرات، آقا فلان جا فلانی آلوده است، من حریفش نمیشم، بچه من حرف منو گوش نمی کند، مشکل اخلاقیش هم اینه، شما بیا کمک کنین که غیبت نیست. برادر من داره از دست میرود، شما بیا راهنماییش کن. آقا یه همسایه داریم فساد اعتقادی داره، ما هرچی میگیم تو گوشش نمیره، شما حاضری بیای؟ حالا از اون همسایه هم داری میگی، ولی قصدت خدمت به اون همسایه است، نه خیانت به اون همسایه. انشاءالله که خداوند ما رو در وظائفمون موفق بدارد. صلواتی ختم کنید. انشاءالله چشمان همه ما به جمال نورانی امام زمان منور و مزین گردد و جهت ترویح همه ارواح طیبه علما، شهدا، خصوصا مرجع فقید سعید حضرت آیت الله العظمای بهجت، صلوات قراتری ختم نمایید. قالت فاطمة الزهراء اللهم اني اسألك كلمة الاخلاص وخشيتك في الرضا والغضب والقسط في الغنى والفقر ونعيما لا ينفد. سه چهار تا مطلب ناب از صاحب این ایام میخوام تقدیم کنم به شما. اینا رو به دست آوردید به همه چیز رسیدید. حضرت زهرای مرضیه‌ای که برجسته ترین بانوی عالم در علم، در تقوا، در شجاعت، در سخاوت، در همه مسائل، ما تو نظام آفرینش دومی برای فاطمه زهرا نداریم. دارای مقام عصمت، در یکی از دعاهای خودشون به خداوند که مکارم اخلاق رو طلب می کند، به خدا عرض می کند پروردگارا من از شما کلمه اخلاص رو می خوام. اللهم اینی اسألوک کلمت الاخلاص. آیون همه چیز در خونه خداست، خواهرها، برادرها، جوونها، چی می خواید که خدا ازش نیاید و نتواند؟ ما معمولا ایمان هامون بعضی هامون به خدا سسته، گاهی اوقات هنر رو در دیگران بیش از خدا جستجو می کنیم. کلمه اخلاص رو من یه توضیح عرض کنم. اول خود کلمه اخلاص، ذکر لا اله الا الله، میگهدش کلمه اخلاص. پیغمبر فرمود ما قلت ولا قال القائلون قبلی کلمت افضل من قول لا اله الا الله. رسول الله فرمود نه من، نه انبیاء قبل از من، هیچ کدام ذکری بهتر از لا اله الا الله نیاوردن. توحید محض. جای دیگر پیغمبر می فرماید قول لا اله الا الله ثمن الجنه، ذکر لا اله الا الله بهای بهشت شدن شماست. یعنی اگر واقعا لا اله الا الله بگید و عمل بکنید بهشتی هستید. لا اله، همه معبودا رو بذار کنار، بگید پول کنار، مقام کنار، خودم کنار، دنیا کنار، الا الله، خدا را پول میخوام که خدا راضی باشد، مقامی که خدا بپسندد، دنیایی که خدا راضی باشد. اگر خدا آمد، اخلاص آمد، خدا نگری آمد، همه چیز رو حضار محترم به شما خواهند داد. حضرت زهرای مرضیه به خدا عرض می کند اللهم اینی اسألوک کلمت الاخلاص. خدای ما رو خالص کن، خدای خودتو می خواهیم. خدایا چون که صد آمد، نود هم پیش ماست. اونی که با خداست، دنیا با اوست، هستی با اوست، همه تحت فرمان او هستند. این نکته اول، خدا محوری باید دستور کار زندگیتون باشه. شما برای خدا کار کنید، ببینید چجوری نازتون رو میخرن. یه جریانی رو نقل کنم، یه وقت در یکی از جلسات اشاره کردم آیون، یه سال من مشهد بودم، یکی از آیون علمای مشهد گفت آجا یه جریانی اینجا اتفاق افتاد. خب یکی از جوانهای مشهدی، ما روایت داریم که اگر برای خدا از حرامی گذشتید، از باطلی گذشتید، خدا بهتر خوبتر تو حلال بهتون میده. ما نمیگذریم که نمیبینیم، از پول حرام نمیگذریم به پول حلال نمیرسیم، از ارتباط حرام نمیگذریم به ارتباط سالم حلال نمیرسیم. نگذشتیم، دل نکندیم که ما رو برسانن. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این آقا برای من نقل کرد، گفت یکی از این جوانهای مشهدی برای من نقل کرد، جوانهای خب مجرد، نوعا جوانهایی که از افکاری که دارن انتخاب همسر خوبه. من هم به دخترها هم پسرها میگم واگذار کنید انتخاب همسر رو به خدا و اهل البیت. به قول امروزی ها توپو بیاندازی تو زمین امام زمان، بید آقا ما زن از شما میخوام، هر چی شما گفتی شوهر شما معرفی کن، بید چی براتون انتخاب میکنه. گفت این جوان برای من نظر، گفت یه روز تو این خیابان مقابل عرض شود که بارگاه امام رضا، خیابان تهران که گنبد و بارگاه مقابله، گفت داشتم میرفتم یه خانم دختر جوانی خیلی خوش سیما خوش چهره اما معجبه، یه خانم داره میره طرف حرم امام رضا. گفت ما دنبال این دختر راه افتادیم، دنبال این دختر راه افتادیم، یه مقدار در تعقیب او که حالا یه چیزی بگیم، نامه‌ای بدیم، بگیم مثلا آدرسی، تلفنی، همینایی که حالا بعضیا دیگه گرفتارن دیگه، تو دام شیطان افتادن. گفت یک پنجامتی هم دنبال این دختر من رفتم، دیدم داره میره طرف حرم امام رضا، یه دفعه نظرم افتاد به گنبد آقا، خجالت کشیدم، بودم جلو امام رضا آدم این کار بکنه. و خیلی از خودم بدم آمد، رفتم یه وضو گرفتم، برداشتم یه نامه به امام رضا نوشتم، آقا ما از شما یه همسر خوب میخوایم، آدرسم مشهد، خیابون فلان، کوچه فلان، تلفن فلان. تا حالا صدای ائمه زدی جوابتون ندادن؟ با اخلاص صدا زدی جوابت ندادن؟ گفتم تو حرم یه زیارت کردم، این کاغذ رو انداختم تو زری حضرت، عذرخواهیم کردم، آمدم منزل. اون روز گذشته بود، فردای اون روز از خانه اینا زنگ میزنن، منزل آقای فلانی. بله. آقای فلانی کیه؟ بله بنده هستم. شما عیال میخواستی؟ بله ما زن میخواستیم. اون آقایی که پشت تلفن بوده گفته من یه تاجر کارخونه داری هستم تهران، یه دونه دختر دارم، دختر بسیار خوبیست، اینو میخوام شوهرش بدم، داماد ما میشی؟ جوان عزیز، اگر خدا رو در نظر گرفتی میان نازد میکشن، زنت میدن. همین امروز از کسی آمد به من گفت آقا ما جوانمون هرچی میدوه به جایی نمیرسه، شب و روزش شده کار، نمیدونم سحرش کردن، تلسمش کردن. ای گفت گفتم خانم پسر تو نماز میخونه یا نه؟ گفت گاهی اوقات میخونه. گفتم برو بهشون گاهی اوقاتم خدا پول بهت میده، بسید هرقد پول دادی آش میخوری، بی انصاف، گاهی اوقات نماز میخونی، خب گاهی اوقاتم منفعت بهت میده. گفتم برو به پسرت بگو نمازاتو اول وقت بخون. این توصیه رو میگن مرحوم آیت الله العظمای آستری غازی، مرحوم آیت الله بهجت اعلی الله مقامه، که ایام سالگرد این مرجع فقید و این عارف واصله و مرحوم علامه طباطبایی، نوعا توصیه میکردن این دو چیز رو هر کی رو آید کنه خدا ولش نمیکنه، راهاش نمیکند، نمیذارن زمین بخورد. یکی نمازاتون رو اول وقت بخونید، دومم دروغ نگی. حالی وقت کسی یه حرفی میزنه قصدش هم دروغ نیست، آقا من فلان روز میام گیر میافتد نمیشه، خب این دروغ نگفته. ولی کسی که از ابتدا بگه من طرف رو سر کار میذارم، نمیخوام برم، نمیخوام این کارو بکنم، ولی قولش میدم با این که میخوام نکنم، این خیلی بده. این دو چیز رو نوع این بزرگان میفرمودن، اگر همین دو چیز رو عمل کنیم این خدا چگونه حمایتتون میکنه. اون آقا گفت که آقا من یه دختر دارم، کارخونه دارم، وضع مالیم هم خیلی خوبه، ما دو سه روزم بیشتر مشهد نیستیم، اگه میخوای ما تو فلان هتل، یکی از هتل‌های معروف مشهد، اتاق شماره فلان، من اتفاقا دخترم با خودم است، با خانمم، خادم افتخاری امام رضا هستم. ایشون مثلا ما یه بار میامده مشهد برای خدمتکاری تو حرم حضرت، خادم افتخاری. گفت ما به پدرمون گفتیم بابا خدا رسوند، هم زن اومد، هم پول اومد، هم شغل اومد، هم پدر زن پولدار اومد. اما جوونا زن برای پدر زن پولدار نگیرید، زن برای ایمانش بگیرید، زن برای اخلاقش بگیرید. پدر زن پولدار کیه؟ خدا را بنازم، خدا ولت نمیکنه، ولای پولا جمع میشه. یعنی میگم پدر زنی که امروز خرجتو میده فردا باید بری از زندان درش بیاری، ورشکست میشه. گفت به پدر مادر گفتیم و بلند شدیم رفتیم همون هتل، خوشحال گفتم بنازم امام رضا چجور سریع و سیر جواب میده. گفت رفتیم تو هتل و دیدیم یه آقای تهرانی است با خانومش، عروس خانم که آمد، عروس خانم همون دختری است که دو روز قبل تو خیابان تهران من دیدمش داشت میرفت حرم امام رضا. ما عاشقش شدیم، میخواستیم ارتباط برقرار کنیم، نامه بهش بدم، از امام رضا و خدای امام رضا خجالت کشیدم، رفتم حاجتم رو به امام رضا عرضه کردم. گفت بعد پدر دختر خودش شروع کرد حرف زدن، گفت من ماهی یه بار میام مشهد، خادم افتخاری هستم، دو روز قبل داشتم قبار روبی تو حرم میکردیم، پولا رو در میآوردیم، نامه ها رو در میآوردیم، یکی از این نامه ها اومد زیر دست من. ضمناً من یکی از حاجت هام تو این سفر این بود، گفتم بیام به امام رضا بگم آقا ما یه دختر داریم، همه چیزم داریم، دنبال داماد پولدار و اینام نمیگردم، دنبال داماد خوب میگردم که شما حواله کنی. به این قصدم آمدم که امام رضا یه داماد خوب به من معرفی کن. گفت نیتم هم این بود اصلا این سفر که آمدم. گفت داشتیم پولها رو میشمردیم، دیدم یه کاغذی بین کاغذهای نامه هاست، این کاغذ یه دفعه باز کردم، دیدم یه کسی نوشته آقا امام رضا من از شما یه زن میخوام، انتخاب همسر رو به شما واگذار کردم، آدرس مشهد، کوچه فلان، خیابان فلان، تلفن فلان، که همین مال این جوان بوده. گفت ملهم شدم که این حواله‌ای که من از حضرت خواستم حضرت گذاشت کف دستم، من از امام رضا داماد خواستم، امام رضا حواله شو داد. خب جوان عزیز شما چه کار کرده بودی که امام رضا اینقدر دوستت میداره؟ خب ما خجالت زده یه امام رضا هستیم، ما برای لحظاتی از امام رضا و خدای امام رضا خجالت کشیدیم، گناه نکردیم، ببین چه کار میکنه. آیا این اخلاص؟ مگه زندگی خوب نمیخوای؟ بذار ببین چگونه زندگی خوب براتون تدبیر میکنن، رقم میزنن. حضرت فاطمه زهرا عرض میکنند خدایا من کلمه اخلاص، خدا محوری، خدا نگهی رو از شما میخوام، خودتو میخوام. این یک. و خشیت که فرضا و الغضب، خدایا من از تو میخوام بترسم از تو دو جا، دو جا، یکی تو رضا، یکی تو غضب. این دو جا دو جاهای خطرناکی است. مردم معمولا تو این جاها کار دست خودشون میدن، بعضیا تو عالم رفاقت گناه میکنن، میگه فلانی رفیقمونه، زشت، بلندچین، بدش میاد، حالا مجلس لهو و لعب، آقا اومده میگه رفتیم دعوتمون کردن، پای سفره شراب بوده، ما هم تو خجالت گیر افتادیم، حرمت سفره رو حفظ کردیم، نشستیم شراب نخوردیم اما غذا خوردیم. گفتم برادر من حرمت صاب سفره مهمتره یا حرمت خدا؟ از خدا بترس، صاحب سفره کیه؟ از صاحب هستی بترس. شراب خور میگن اگه مریض شد دیدنش نرو، خواستگار دخترت اومد دختر بهش نده، مرد تو تشییع جنازه شراب خور نرید اگه میدونی شراب خور بوده و توبه نکرده. تو میشینی پای سفره‌ای که داره گناه صورت میگیره. مردم از خدا بخواد، خدا یه نیروی بهتون بده، فقط از خدا حساب ببرید. این چیزی که حضرت زهرا از خدا میخواد، خدایا فقط از تو بترسم، از تو خشیت داشته باشم. کجاها؟ فررضا، تو جمع دوستانم، تو جمع فرزندانم، تو جمع فامیلم، تو جمع اونایی که ازشون راضیم، از تو بترسم. یه وقت اگر اینا دارن منو میبرن به سمت شیطان و گناه، من با اینا همراه نشم. تو مجلس عروسی گفتن آقای آجی، آج خانم، آقای محترم، حالا بشین شما الحمدلله هر هفته دعای ندبه میخونی، دعای کمیل هم میخونی، این بشین حالا اینم با یکی از دعای کمیلت با هم در کلا نباید سرت بره. بترس از خدا اونجا، بگو عموم هستی، دوست میدارم، برای خدا دوست میدارم، نه بیشتر از خدا. بابام هستی، محترمی، اما نه بیشتر از خدا. مادرم هستی، احترام داری، ولی بیشتر از خدا دوست نمیدارم. تو رضا از خدا بترسید، تو رو درواسی هیچ کس قرار نگیرید. مردم نگید رو درواسی کردم، رو درواسی باید از خدا بکنید نه خلق خدا. این نشد، زشت بود، فلانی بود، نمیشد عرف زد، چهار تا بزرگتر نشسته بودن این چی نگفتن، شاید اون چهار تا بزرگتر از خدا نترسن، تو که میترسی حرف بزن، تو سخن بگو. یکی تو رضا از خدا بترسید و دوم تو غضب. مردم تو عصبانیتم تند میشن، گاهی اوقات دیدی وقتی عصبانی میشن ناسزا میگه، حرف ناحق میزنه، ظلم میکنه، اجحاف میکنن. تو اون عصبانیتتونم خدا رو فراموش نکنید، از خدا بترسید. اونایی که تو عصبانیت از خدا میترسن ظلم نمیکنن، ناسزا نمیگن، هرچی از دهانش در آمد بیان نمیکنن، چون میترسه از خدا. میگه حرف از دهانم در میاد بیرون مسئولم. تو بعضی از خانه ها بعضی حرفا رد و بدل میشه که خدا شاهده، حاکم شر اونجا باشه باید بخوابونن طرف رو شلاق بزنن. نسبتهای ناروا به همسر، نسبتهای ناروا به اولاد، نسبتهای ناروا به شوهر دادن. بابا تو غضبتون از خدا بترسید. و خشیت اگر فی رضا و غضب، فاطمه زهرا به خدا عرض میکنه خدا یا یه خدا ترسی به من بده که من هم تو دوستی ها و رضا و هم تو عصبانیت و غضبم شما رو فراموش نکنم، از شما حساب ببرم. این دوم. سوم، حضرت به خدا عزم میکند خدایا ولقص فلقنا ولفقد، به من یه اعتدالی هم تو مسائل اقتصادی بده. امروز بعضی ها یه اعتدال رو ندارن، بعضی ها خدا بهشون داده اسراف میکنن، گناه میکنن. خدایا اگر دادی، اگر پول دادی، مست نشیم، مغرور نشیم، نبریم، اعتدال رو حفظ کنیم. اتفاقا در روایت داریم حضرت خضر به موسی فرمود، جناب موسی، یکی از چیزهایی که خیلی خدا دوست می‌دارد، القصد عند الجده، خدا دوست داره پولدارا اهل اسراف نباشن، اینو خدا خیلی دوست می‌داره. آقا خدا به ات داده، دستت به دهنت میرسه، نگو دارندگی و برازندگی اسراف بکن، بخور، بپوش، خوبم زندگی کن، انفاقم بکن، کمکم بکن، اما اسراف نکن. اسلام با اسراف مخالفه. حضرت زهرا از میگه خدای تو عالم اقتصاد ما، تو مسائل مالی هم ما ولقص فلقنا ولفق، چه زمانی که داریم اعتدال داشته باشیم، زیاده روی نکنیم، بریز به پاش نکنیم، چه زمانی هم که دستمون تنگه اون زمان هم جزع و فزع نکنیم، خودمونو گم نکنیم. چون فراز و نشیب زندگی تو عالم اقتصاد امینه، یا انسان میره اوج وضعش خوبه خودشو گم میکنه بعضیا، یا سقوط میکند تو سقوط بعضی ها خودشونو گم میکنن، تو این دو حالت حضرت زهرا عزم میکنن خدایا این میان روی و اعتدال را از ما دریغ مدار، و نعیمن لا ینفد، خدایا یه نعمت پایدار به ما بده. از خدا بخواید اگه نعمتم گیرتون میاد از بین نرود، لا ینفد باشه. من توی جلسه عرض کردم اینجام بگم، چند روز قبل یکی از دو نفر از دوستان آمدن ما رو بردن بازدید بر این مرکز توانبخشی خاتم الانبیای فرهنگشهر. من اعتقادم اینه آیون برید ببینید، مخصوصا پدران مادرانی که جوانایی داری که خوده افکارشون خیلی رؤیایی است، کله هاشون باد برداشته، توقعات عجیب و غریب از پدر و مادر دارن، ببرید ببینن اینا رو. افرادی که به خاطر اتفاقهایی مسائلی قطع نخایی شدن، افتادن تو بستر، آبم نمیتونه بخوره. شما امشب اینجا هستید، آیا فردا صبح مثل امشبتون سالمید؟ امیرالمومنین فرمود انسان تو موجودی هستی که مکتوم الاجل، اجلت پنهان معلوم نیست کی میمیری، نمیدونی یه دقیقه دیگه میری، انشاءالله که همتون طول عمر پیدا کنید. ولی کی امشب تو این مجلس ادعا کنه بگه من فردا صبح زنده هستم؟ عجلاتون پنهانه. بشر تو مکتوم العجلی، مکنون العللی، دردهات پنهانه. الان شاید بعضی از عزیزانم اینجا باشن یه دردهایی دارن که خودشون نمیدونن، هستن اینجوری. بعضی ها بیماری داره خودش خبر نداره، مکنون العلل است. یه دفعه میفهمه که دیگه دکتر میگه آقا شما 2 سال سرطان داشتی خبر نداشتی، دیگه کار از کار گذشته، ببریدش تو حضرت عزرائیل بیاد. بشر تو مکنون العللی، تو مکتوم العجلی، تو یه قطره آب میکشده، تقتل و شرقه. رفتم دیدن این مجموعه، واقعا انسان هم درس میگیره هم متأثر. معلم افتاده تو جا، پرستار خودش افتاده تو جا. داشتم بازدید میکردم، گفتن این خانم از پرستارهای خوب یکی از بیمارستانهای شیراز بوده. اتفاقا همون موقع که ما رسیدیم دیدم داشت میگفت آب آب، آبم نمیتونست بخوره. دیدم یکی از این پرستارا اومد آب کرد دهنش. آیان محترم از خدا بخواد خدا یه نعمت پایدار بهمون بده. امیرالمومنین به خدا عرض میکنن خدا اگه میخوای چیزی از ما بگیری تو دنیا، اول چیزی که ازمون میگیری جانمون باشه. یعنی تو عزیزیم، تا رو پامون هستیم، تا تو جا نیفتادیم، تا زخم بستر نگرفتیم. جوان ضرب مغزی شده، جوان 21 ساله بستنش به تخت، تصادف موتور، انواع و اقسام بیماری ها، انسان واقعا متأثر می شد. تأثیر بیشتر این بود که بعضی از اینا خانواده هاشون ولشون کرده بودن. آی مردم به خدا بگید خدا یا حساب ما رو به غیر از خودت به کسی وامگذار، ما را به غیر از خودت وامگذار، که اگه واگذار به غیر از خدا شدی یا میشی مثلا بعضی از اینها. مسئول اونجا میگه آجا بعضی از اینا کس و کارم دارن، دیگه اصلا سراغشون نمیان، بعضی ها خرجشون رو نمیدن، میگن خسته شدیم. با کسی بست و بند کنید که خالق مهربان تعزیت خسته نمیشه، نه با انسانی که حالا فرزند، همسر، شوهر، یه ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه هی تر و خشکت کرد، یواش یواش باید بگه امن یا جیب بخونی تا خدا مرگش بده. از خدا بخواید نعیمن لا ینفد. برید اون مجموعه هم گفتن نیاز به کمکم دارن. مردم اینایی که خدا به اتون داده خرج کنید، با دست خودتون بدید، برید بازدید کنید، جوانهاتون رو ببرید ببینن، قدر سلامتی رو بدانن. اینقدر بعضی ها رؤیایی با غرور با تکبر به زندگی نگاه نکنن، طلبکارانه به واقعیت‌ها روبرو نشوند. برید اینا هم خواهر برادرای شما هستند، دستگلی ببرید، جعبه شیرینی ببرید. گفتن آن ساعت ملاقاتمون 5 تا 7 بعد از ظهره، بالاتر از بیمارستان کوثر خیابون فرهنگ شهر. یه مجموعشه، جای دیگه هم هستن. برید رسیدگی کنید تا خدا سلامتی شما رو براتون مستدام بدارد. خب امشب شام غریبان فرزندان فاطمه است. وصیت کرد یا علی شب غسلم بده، یا علی غسلنی باللیل و حنتنی باللیل و صل علی و دفنی باللیل و لا تعلم احدا. یا علی هم غسلم شب بده، هم کفنم شب کن، هم شب نماز بخون و به کسی هم خبر مده. لا تعلم احدا. شاید یه سری که هنوز قبر مخفیست همینه، حالا امشب یه مقدار چراغ ها رو هم کم نور کنن به یاد خانه خاموش شده ی علی. وقتی به لقمان گفتن مادرت از دنیا رفت، گفت چراغ خانه ما خاموش شد. امشب چراغ خانه علی خاموش شد. آقا امیرالمومنین یه مغتسل درست کرد تو صحن منزل، مثل امروز عصر آمدن گفتن یا علی فاطمه از دنیا رفته، میخوایم تشییع کنیم، تجهیز کنیم زهرا رو. آقا فرمود تشییع افتاد به بعد، فعلا ما امروز از نمیخوایم تشییع کنیم. مردم رفتن، آقا شبانه قول داده به فاطمه، زهرا جان من امر تو رو نمیذارم زمین بمونه. علی حرف فاطمه رو نمیذاره زمین بمانه. زهرا جان خواسته ها تو عملی میکنن، نگران نباش. اگه دستم بسته بود سیلی خوردی، دستم بسته بود تازیانه خوردی، اما وصیت تو نمیذارم زمین بمونه. لذا آقام ایستاد پای این وصیت، محکمم ایستاد. بعضی از این پلیدها وقتی آمدن تو بقی نبش قبر کنن، حضرت ذوالفقارشو برداشت آمد تو بقی، دستار جنگی رو به سر بست، فرمود اگر سکوت کردم حکومت رو گرفتید، فدک رو بردید، به زهرا توهین کردید، دست به ذوالفقار نبردم، به خدای علی سوگن اگر دست به خاک بقی زدید، به شما نشان خواهم داد با علی مخالفت کردن یعنی چه. وصیت زهرا رو نمیذارم زمین بمانم. خب آقا امیرالمومنین مختصری درست کرد. حالا این بچه های خردسال دارن نگاه میکنن و اشک میریزن. شما امشب رو تصور کنید آیان محترم، خواهرای محترمه. آقا امام حسنی که حدود 7 ساله است، سید الشهدایی که حدود 6 ساله است، زینب 4 ساله، ام کلثوم 3 ساله، اینا دارن نگاه میکنن بابا داره مادر رو غسل میده. آقا هی صدا میزند بابا حسنم آهسته گریه کن، حسینم آهسته گریه کن. صدای گریهتون بلند نشود، مردم نفهمن مادر وصیت کرده من رو شبانه غسل بدید. ای علی مظلوم، زهرا تو باید شب غسل بدی. ای زهرای مظلوم، شب باید بر تو نماز بخوانن، شب باید به خاک بسپارن شما رو. چه قربتی از این بالاتر؟ حسنین میخوان گریه کنن، امام میفرماد صدای گریه رو بیارید پایین، فقط عشق بریزید. اینا با عشق امیرالمومنین رو یاری میکردن. آقا زهرا رو غسل داد، در کفن گذاشت، آمد بندهای کفن رو ببندد. مولا میفرماد یه وقت نظرم افتاد به این فرزندان فاطمه، دیدم اینا دارن روح از قالبشون خارج می شود. آقا اینجا صدا زد یا حسن یا حسین،
یا زینب یا ام کلثوم یا فزه هل امو تزودو من امکم، بیاد برا آخرین مرتبه با مادر وداع کنی.
چه صحنه ای بود امشب، حسنین آمدن خودشون رو سینه مادر انداخته، صدای گریه این عزیزان بلند شد. اینجا امیر المؤمنین خدا رو به شهادت گرفته، اشهد الله انها قد هند و اند و مدد یدیا و زمد اما الى صدر آملیا، یعنی خدا رو به شهادت میگیرم تا اصن این رو سینه مادر افتاده. صدای مادر، مادر حسین بلند شد، صدای مادر امام حسن بلند شد. یه وقت بدن فاطمه به حرکت در آمد، صدای ناله از پیکر زهرا بلند شد، دستهای بی بی از بند کفن بیرون آمد، دستی به دور حسنش، دستی به دور حسینش. ای وای ای وای، عجب صحنه‌ای بوده. امیر المؤمنین می فرماد صدایی شنیدم، هاتفی ندا داد علی حسنین و بلند کن، ملائکه های آسمان ها به گریه افتادن، آقا حسنین رو از رو سینه مادر بلند کرد. آی حسینی ها بگیم یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین. فرشتگان طاقت دیدن حسین رو سینه زهرا رو نداشته. من نمیدونم چه گذشت بعد از ظهر عاشورا بر سکینه، بر زینب، بر این زن و بچه‌های داغ دیده، بر فرشته ها، بر ملائکت الله. او لحظه ای که زینب از رو تل زینبی نگاه کرد، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن، خودم دیدم حسینم تشنه جان داد، چه جانی بر لب آب روان داد، خودم دیدم که صحرا لاله گون بود، زمین از خون یاران غرق خون بود. آیان محترم، خواهران محترم، یه وقت دیدن زینب مزدر شد، دزدار رو سر گذاشت، رو به مدینه کرد، صدا زد وا محمدا، وا علیا، وا قلتنا سرا. چه دید؟ دید شم روی سینه حسین.